عمدتاً بچه دار، عمدتاً چه نه، بعضیاشون بچه دار نمیشن، بعضیاشون هم بچه دار هم چه شدن با یه دونه قناعت میکنن، چه اونم مشکل ما رو حل نمیکنه، یه دونه یا دوتا، حتی دوتا هم باشه با این وضعیت چون یه عده چستن ازدواج نمیکنن. ما 13 میلیون مجرب داریم، چه سنشون داره میگذره، یعنی گذشته 30 سال به بالان، و این یه خطر عمده همینان، یعنی اینا رو ما بتونیم برنامه‌ریزی کنیم و ازدواج کنن، اینا عمدتاشون تحصیلات بالا دارن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سرکار خانم کاظمی پور، باز هم من میخوام این سوال رو تأکید بکنم و این سوال رو بپرسم که اگر ما میگیم سطح تحصیلات رابطه معکوس دارد بر افزایش تعداد فرزند یا فرزند آوری، چطور میتونیم این رابطه معکوس رو برش گردونیم؟ ببینید، ما اتفاقا پاشناشلی کارمون همینجاست. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که سطح تحصیلاتم رفت بالا، شدم مهندس، شدم دکتر، بعد میگم خب حالا دیگه الان برای من زشته، کلاس نداره که مثلا من یهو جایی میرم 3 تا 4 تا بچه دنبال خودم را بندازم. ببینید، این یک اتفاق فرهنگی است که میایم کلاس اجتماعی و جایگاه اجتماعی رو رو تعداد کم فرزند میدونیم، با اینکه من دکترا دارم، با اینکه من فرض بفرمایید که تحصیلات آکادمیک دانشگاهیم رو کامل کردم یا در سطوح بالایی هستم، اما این باوره همچنان وجود داره که خب نه، فرزند کمتر من این نشان دهنده کلاس اجتماعیه.
دقیقا
این یک مشکله ها. من این خیلی نکته مهمه.
بله، من اینو معمولا تو کلاس هم اشاره میکنم، چون ما وقتی باروری رو درس میدیم، نظریه های باروری رو هم همه رو باید توضیح بدیم. نظریه متعددی هست برای باروری، مثلا نظریه یه جامعه شناسی هست به نام کالدول، نظریه جریان ثروت رو مطرح میکنه. میگه در گذشته جریان ثروت از فرزندان به والدین بود، یعنی پدر مادرها بچه دار میشدن، تو کشاورزی، تو دامداری، بچه 6-7 سالگی میرفت کمک والدینش، حالا پسر بود میرفت تو چوپونی و کشاورزی، دختر بود میرفت تو کمک مادرش. ولی الان جریان ثروت از والدین به فرزندانه، یعنی تا فرزند خانواده تو، حالا حاج آقا فرمودن که مثلا تا 26 سال 27 سال پسر تا 30 سال هم ازدواج میکنه تو خونه پدری، پدرم خرجش میکشه. در صورتی تو غرب این حل شده، اومدن از 18 سالگی از نظر فرهنگی طرف میگه باید رو پای خودش بیسته. یه نظریه دیگه ای هست به نام تئوری اشاعه، اینی که شما میفرمایین به عنوان تئوری اشاعه است. یعنی فرزند آوری در ایران در اصل یک بحث فرهنگی نیست، بحث چشم همچشمیه. میگه خب دیگریشون یه بچه داره، دو بچه داره، منم اگه بخوام کلاس اجتماعی مثل اون بشه، پس اولین راهش اینه که من بچه‌مو کم کنم. بنابراین فرزند آوری، من معتقدم که فرزند کم داشتن، ما یه مسئله داریم تو ایران، میگم تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف تا که اسباب، ما در ایران اسباب بزرگی فراهم نشده، ولی افراد اومدن بچه‌شون رو کم کردن. بچه، یه بچه داشتن خودش یک مراحلی میخواد که همه خانواده های ما با او نمیتونن برای اون یه بچه.
البته فرزند کمتر اسباب بزرگی نیست، شما خودتونم میدونید
نیست.
بله
نیست.
این باور غلط
که میخواد بچه یکی یا دوتا داشته باشه، باید خیلی به بچهش برسه، به خصوص چون بچه ها در کنار هم خب از روانی یه مقداری به هم کمک میکنن. حالا سوالی که شما فرمودین بحث هزینه پرورش فرده، ما اینو فکر کردیم، چون نمیتونیم بگیم خب چون تحصیلات مانع فرزند آوری میشه، فرزند آوری رو کم میکنه، پس ما بیایم جامعه رو بیسوادش کنیم، این که اصلا مقدور نیست و
قاعدتا و مطمئنن ما هم نظرمون این نیست،
توجه میکنیم. بنابراین بحثی که ما بهش پرداختیم اینی که هزینه پرورش فرد رو ما باید تقلیل بدیم. هزینه پرورش فرد همین بحث تورم هست، همین بحثی که خانواده ها وقتی ما باشون مصاحبه میکنیم میگن انقدر هزینه آموزش پرورش بچه زیاده، هزینه های تحصیلی بچه، هزینه اوقات فراغت بچه انقدر زیاده که ما از پسش بر نمیایم. بنابراین اگر ما میخواییم بریم به سمت کمک به خانواده ها، به خصوص این افراد تحصیل کرده که معمولا هم حالا کارهای علمی میکنن، کارهای حالا اداری سازمانی میکنن و درآمد آنچنانی ندارن، باید دولت ها به کمکشون بیان. هزینه پرورش فرد، ما هر روز میبینیم هزینه آموزش روز به روز بیشتر میشه، خب این باید تقلیل پیدا کنه.
من همینجا اجازه بدید یه نکته خدمتتون عرض بکنم. یعنی ما در گذشته هزینه پرورش فرزندمون کم بوده؟
بله.
من قبول ندارم این حرف رو به صورت مطلق، البته عذرخواهی میکنم
شما
اگر
نکته
دارید بفرمایید. ببینید، ما هزینه پرورش فرزندمون متناسب با سطح درآمد در گذشته اگر بخوایم مقیاس بگیریم الان چیزی تغییر نکرده. اون زمان هم سطح درآمد پایین بود، هزینه پرورش فرزند هم پایین بود. یعنی تناسب بین سطح درآمد، فرض بفرمایید که
الان
اون جریان
اقتصادی
جریان بله به هم خورده. یعنی مثلا اگر اون زمان طرف 1000 تومان حقوق میگرفت، با اون 1000 تومان
زندگی
میکرد، یه سری درآمدش گفت 3 تا 4 تا فرزند داشت.
بله درست.
4 تا فرزند داشت، 5 تا فرزند داشت.
ولی بچه‌ش همه مدرسه دولتی میرفت.
احسن دولت میرفت.
اینه بس لاکچریش.
این لاکچری فکر کردن و اینکه فرزندمون رو بخوایم جزیره‌ای تربیت بکنیم، جزیره‌ای بزرگ بکنیم، دورش یک حصاری بکشیم. من میخوام بدونم که آیا واقعاً یک دستاورده؟ یا اینکه نه، ما داریم واقعا به قهقرا میریم. من خودم ببینید، با اینکه شاید امکانات این رو داشتم که فرزند خودم رو به مدرسه خصوصی بفرستم، غیر انتفاعی بفرستم، حتی 1-2 سالم این کارو کردم، ولی الان در واقع ایشون رو، فرزند خودم رو، هر دو فرزند خودم رو از مدرسه، در واقع میشه گفت مدرسه خصوصی، اووردم به مدرسه دولتی ثبت نام کردم. چرا؟ چون اعتقاد و باورم اینه که اگر فرزند من در اقیانوس تونست شنا بکنه، میتونه شناگر ماهری باشه، تا اینکه برم اونجا یک جزیره‌ای براش درست بکنن. و عرضم حضور شما که خیلی خودخواهانه از همونجا یه سری از باورها شکل بگیره. حالا اعتقاد من همینه،
همین بحثی که میفرمایید شما بس فرنگی. یعنی باید اون نکته‌ای که من عرض کردم خدمتتون، بحث اشاعه و چشمم چشمی، طرف به خاطر این میذاره بچه‌ش من اصلا غیر انتفاعی که پری در همسایه فک فامیل پوز بیاد که بچه من غیر انتفاعی.
خب ما تا کی میخوایم این سری پوز بدیم؟ این پوزه تا کجاست؟ به چه قیمتی این پوزا باید تموم بشه؟
ببینیم، ما یه مشکل عمده تو کشورمون داریم که واقعا بنیادیه و اونم اشرافیگریه و شاید عموم مردم هم به این سمت تمایل دارن. شاید خودش نرفته باشه.
اشرافی گری نمی‌کنن من.
نه نه نه.
ولی تمایل فکریشون این هست.
ببین، هر کی، منی که فقیرم میگم که منم اگه پول داشتم اون ماشین رو می‌خریدم، اون خونه رو می‌خریدم. این یعنی اینکه فکر اشرافی گری.
حداقل دوست دارم اداشو در بیارم.
احسن. فکر اشرافی گری رو اکثرا دارن و فرهنگ سازی شده رو این و همه دارن. فرزند کمتر زندگی بهتر، همین فکر اشرافی گری بود دیگه. یعنی میرفت رو این قضیه. فکر اشرافی گری اگر از جامعه برکنده نشه، هیچ کسی قبول نمیکنه چه فرزند بیشتر باعث رفاه هم میشه. یا چون اصلا ذهن مردم اینه که رفاه چی میاره، همه چی رو با اون رفاه میسنجه.
خب
میگه که مثلا فرزند زیاد شد، میگه چه خب با رفاه میسازه، میگه نه من هزینه های کامل اونو نمیتونم بدم.
بله.
قدیم بچه پشت سر هم میومد، بعد لباس اونو این میداد میپوشید و اصلا به چشمم نمیومد. یعنی میدین یه لباس رو 3 نفر 4 نفر میپوشید، یه دو چرخه میخریدن که... همه استفاده میکردن.
بله.
ولی الان میگن که... همه باید دو چرخه خاص خودشن، اون روحیه اومانیستی. بله. و اشرافی.
حالا من میخوام بدونم حوزه های علمیه برای اصلاح این تفکر در جامعه چه کاری رو انجام دادن، چه برنامه‌ای رو دارن؟ خیلی هم تا پایین برنامه فرصت نداریم.
واقعیتش اینه که ما روی این قضیه داریم برنامه ریزی میکنیم، یه برنامه‌ای هم، برنامه 5 ساله‌ای هم داریم روی این کار میکنیم، بحث اشرافیگری. چه اگه این برچیده نشه قضیه، مردم اصلا تو خیلی از مسائل، فقط جمعیت هم نیست، خیلی از مسائل میرن دنبال این که اصلا اینکه خانم باردار نمیشه بیش از یه دونه یا دوتا باردار نمیشه، یه علتش اینه که احساس میکنه که رفاهش از بین میره، صداش میاد، اذیتش میکنه، باید ببره، فرم خودش از بین میره، همه اینا برمیگرده به اون روحیه چه به خودمون برسیم، اشرافی، رفاه خاصی، چه چیز قلب دنبالش و اینا.
میخوام جمع‌بندی بکنیم خانم دکتر، بفرمایید.
عرض کنم که من همیشه میگم دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
احسن.
ما باید از رفتارهای خودمون شروع کنیم. من دانشگاهی اگر سر کلاس میرم هر چی که به دانشجون بگم اگه خودم عمل نکنم، این اشرافیگری از رده های بالا باید شروع بشه.
بله بله،
بسیار عالی. حالا این بحث اشرافیگری الان حاشیه در واقع میشه گفت که بحث ما بود. البته من قبول دارم حرف شما رو سرکار خانم دکتر، با شما هم عقیده هستم. نکته بعدی این که خب ببینید، حوزه های علمی دانشگاه ها یک جایگاهی دارن در نزد مردم. ما مردمی مذهبی داریم، مردمی فرهیخته و علمی داریم که به دانشگاه و حوزه های علمیه، یعنی جایگاهی که دارن، اهمیت قائل میشن. به هر حال باید این از این جایگاه استفاده بشه برای تبیین مفاهیمی در سطح جامعه مون، بحث اصلاح الگوی فرزندان. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه برامون جمع‌بندی بفرمایید، پایان رو بدید.
ببینید، ما حوزه علمیه نظرش اینه که تو بحث جمعیت و فرزندآوری بحث عمدتاً فرهنگیه. یعنی اینجوری نیست که عمده کار رو دوش مسئولین باشه.
خب باور مسئولین فرهنگیه دیگه.
میدونم مسئول، منظورم اینه که کار فرهنگی باید بشه. یعنی درسته یه عده موانع باید برسیده بشه.
آیا لایه بندی کردید این کارهای فرهنگی رو آیه سعیدی؟
بله بله، میگم تو برنامه هامون شروع کردیم و انشالله کارهای تبلیغی چه شروع شده، کارهای تبلیغی
قبول دارید یه قدری با یه کندی خاص و یه کرختی خاصی داریم کار میکنیم هممون، چه حوزه علمیه چه محیط دانشگاهی.
یه قسمتش برمیگرده به رسانه ها. رسانه ها، حوزه علمیه خودش رسانه است به یه نوعی، به معنای عامش. و به معنای خاصش از رسانه ها استفاده میکنه، ولی رسانه‌هایی که تو کشور برترن و قویان عمدتاً تو این راستا خیلی کار نمی‌کنن، یا حداقلش اینه که اون وظیفه شایسته و بایستهشون انجام نمی‌دن.
خب اگر یه جایی رسانه فرض بفرمایید اشتباه کرد، مثلا من حالا قبلا سرکار خانم دکتر کاظمی‌پور فکر می‌کنم اشاره داشتم که میدونم، فرض کنید مثلا اومدن یه صحنه‌ای از یک فیلمی رو با تک فرزندی نشون دادن، حالا این چیزایی که گفته شده تو برنامه بذارید من خودم بگم دیگه، حداقل به عنوان نماینده رسانه تو این برنامه، واقعا ما چقدر خوراک دادیم به رسانه؟ رسانه ابزاره.
اخیراً حوزه علمیه با رسانه‌ها تعاملش رو بیشتر کرده، با صدا سیما یه تفاهم‌نامه.
یعنی ما شاهد اتفاقات خیلی بهتری در روزهای آینده خواهیم بود. ماهای آینده خواهیم بود.
یه تفاهم‌نامه مفصل‌تر و کامل‌تری بسته شده و قرار شده که انشالله این بحث‌های محتوایی از طرف حوزه علمیه تأمین بشه که تو این قضیه هم حوزه علمیه بدهکار چیز نشه، تلقی نشه.
بسیار متشکرم از شما. نکته دیگه دارید آیه
بزرگواری؟ من اصل قضیه اینه که تو بحث جمعیت به نظرم میاد که اصل قضیه اینه که نظام به معنای ارکان نظام، یعنی مسئولین میانی، نه مسئولین بالا. مسئولین بالا عزمشون جدیه، ولی مسئولین میانی و اونایی که دستندرکارن، حوزه‌های علمی دانشگاه‌ها، خودشون به این باور میگم، ممکنه تو بگم بیان بکنم، ولی به این باور نرسیدن که این یه خطر جدیه واسه کشورمونه و باید شروع کنیم از خودمون شروع کنیم. یعنی همه اون مسئولین از خودشون شروع کنن به صورت عملی و مردم هم ببینن این شروع شده، عزم جدیه و رسانه اومد پای کار و حوزه‌های علمی و دانشگاه اومدن پای کار، مردم هم همراه میشن.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر کاظمی‌پور. دقایق پایانی برنامه است. آقای سعیدی مهر در انتهای کلامشون نکته خوبی رو اشاره کردن، گفتن که این باور در مسئولین هنوز به وجود نیومده و اگر این باور در مسئولین به وجود بیاد، مطمئنن اون سیاست ها و حتی کارهای علمی و مطالعاتی که دانشگاه انجام میدن توسط همین مسئولین میتونه تبدیل به در واقع میشه گفت که مؤلفه های اجرایی بشه. چطور میشه مسئولین رو همراه کرد؟ حلقه مفقوده در واقع علم تا عمل برای بحث اصلاح الگوی فرزندآوری کجاست؟
عرض کنم که ببینید، درست میفرمایید که در مسئولین میانی این وجود نداره. یعنی ببینید مسئولین ما عمر متوسط مدیریت 2 سال 3 ساله و تغییر پیدا میکنه. من میگم باید روی کلان جامعه کار کنیم. الان اشاره فرمودن که حوزه داره کارایی میکنه. اگر این اشتراک وجود نداشته باشه، ببینیم ما وقتی دانشگاهی حرف میزنیم یه بچه هست میزنن که شما الان غیر مذهبی صحبت، حوزه بخواد صحبت کنه میگن غیر علمی صحبت کنه. بنابراین بهتره که این با همدیگه در کلان جامعه اینجا بیفته. وقتی یه بحثی در کلان جامعه جا بیفته، برای اجراش باید برنامه ریزی بشه و در برنامه ریزی هم هر جایی که گره وجود داشت اون مسئول دیگه پاسخگو باید باشه، چون ما همه مسئولینو که نمیتونیم مجابش کنیم، ولی در کلان جامعه این جا بیفته که همه بدونن که چه بحث کجا هست، مشکلات کجا هست و برنامه ریزی باید بشه. به نظر من یعنی اون باوره حتی در اون بالا هم به نظر من هنوز وجود نداره. یه گپی وجود داره که یه عده یه جوری جمعیت رو مسئله میدونن، یه عده دیگه یه چیز دیگه جمعیت مسئله میدونن.
حالا خب مگه ما آمارهای متقنی تو این زمینه نداریم که اعلام بکنیم؟
ببینید من چند بار تو
خیلی از مسئولین ما به قول شما میگن آقا این غیر علمیه، بعد علمی شده.
بله دیگه،
خب علمیش رو شما باید بگید.
خب ما وقتی میگیم یه بچه هست دیگه، میگم این اشتراک باید وجود داشته باشه و از هر دو مرجع یک حرف بیاد.
پس داستان
نه، من میگم
یعنی هر بار یه بهانه ایه. من اینجوری متوجه شدم.
من میگم که ببینید وقتی
ببینید به صراحت من میخوام بدونم واقعا، ببینید بحث اصلاح الگوی فرزندآوری رو ما تو همین برنامه جوان بمان داریم ابعاد مختلفش رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و تهش میرسیم به مسئولینی که هنوز این باور درشون به وجود نیومده.
نه فرض کنید من مسئول، فرض کنید شما مسئول میخواهید اجرا کنید، خیلی تنگناهای دیگه وجود داره. بحث فرهنگی یه ابلاغ نیست، یه دستورالعمل نیست که شما ابلاغ کنید فلان سازمان اجرا کنه.
قطعاً همینطوره. ببینید اگر همه مسئولین دست به دست هم بدن، چرا که هر کدوم از مسئولین در محدوده مدیریت خودشون صاحب امکاناتی هستن که میتونن این امکانات رو پای کار بیارن، من فکر میکنم خیلی مشکل اونچنانی نباشه برای اون فرهنگ سازی که مد نظر هست.
بس اساسی فرهنگ سازی هست و فرهنگ هم یک شب و یک روزه
قطعا همینطوره. بله. ولی از یه جایی بعد آغاز بشه. من احساس میکنم این کار هنوز به صورت جدی آغاز نشده.
آغاز بشه. بعدم ببینید، حالا من یه نکته رو می‌خواستم تو جنبندی اشاره کنم که چطوری ما میشه در وهله اول که همون بحث فردگرایی اینا مطرح است، ما بچه‌هامون رو مسئولیت پذیر بار نیاوردیم. جوان 26 ساله هنوز میگه من بچه‌ام نمیخوام ازدواج کنم. بچه ازدواج میکنه میگه من هنوز تا 5 سال هم دیگر نشناسیم. مسئولیت پذیری پایین رفته. خانواده‌های ما زیاد از بچه‌هاشون حمایت میکنن.
خب همون تربیت جزیره‌ای دیگه که خدمتتون عرض کردم. الان همون تربیت جزیره‌ای نتیجه شده افرادی که
در گذشته خانواده پولدارم که بود، بچه‌ش تابستون میفرستاد یه مغازه کار کنه، میگفت این باید توی اجتماع بزرگ بشه. خب ما باید این فرهنگا رو اجرا کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. تو فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقتتون بخیر، ایامتون بکام و خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان از ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه انشالله. امیدوارم که امروز یک روز بسیار خوب باشه برای همه شما هموطنان خوبم در گوشه گوشه میهن بزرگ عزیزمون ایران.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح همه شما بخیر.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیوی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
سامانه پیامکی رادیو گفتگو رو به خاطر بسپرید. 30,000-10,35 جهت ارتباط شما از طریق پیامک با ما.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خدمتون عرض کنم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها با شماره 162 به صورت 24 ساعته در خدمت شما شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشید.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استانهای عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفته. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم.